بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. این امر به سجود در حقیقت تکریمی است برای مقام انسانیت. مراد این نبود که برای خدا سجده کنند و حضرت آدم قبله اینها قرار بگیره، زیرا این معنا را شیطان میپذیرفت که باید برای خدا سجده کرد، اونم به هر سمتی که خدا دستور داد. اگر آدم فقط قبله بود نه مسجودون له، شیطان نمی گفت این کار تکریمش آدم است و من کرامت او را نمی پذیرم، زیرا شیطان سالیان متمادی در برابر خدای سبحان سجده می کرد و عبادت می کرد و بالاخره عبادت یک سوی و سمتی دارد. در نشأه عقل گر که این راه سخن راه ندارد، اما در نشأه مثال که شیطان در اون نشأه حضور دارد، مسئله قبله و امثال ذلک در اونجا مطرح است، تمثل یک سمت. اگر منظور این بود که برای خدا سجده کنید منتها قبله شما آدم سلام الله علیه باشد، که در حقیقت اسجدوا لله الی آدم این چنین معنا بشود، هرگز شیطان اعتراض نمی کرد. پس این اسجدوا لآدم یعنی آدم مسجودون له شما باشد، نه خدا مسجودون له باشد و آدم مسجودون الی، که لام به معنای اله باشد امثال ذلک. و دستور هم دستوری است که ازش کرامت انسان استفاده می شود، لذا هم شیطان استکبار کرد و هم به استراحه اون که در سوره اسراء آمده است می گوید که شما آدم را بر من گرامی داشتید. آیه 61 و 62 سوره اسراء این بود که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. در تعبیر خدای سبحانم اسجدوا لآدم است، در تعبیر شیطانم اسجدوا لمن خلقت طینا. اونگاه گفت قال ارأیت که هذا الذی کرمت علیه، یعنی این انسانی که بر من گرامی داشتی اگر به من مهلت بدهید من هنک و زمام او و ذریه او را میگیرم. لأحتنکن ذریته الا قلیلا، خلاصه هنک و زمام ذریهش را من میگیرم، اینا را در حد یک عصبی قرار میدم که زمام اینها به دست من است، زماندارشون من خواهم شد، خلاصه تحت هنکشون چیزی بسته است که زمامش به دست من. از این تعبیر پیداست که منظور مسجودون له بودن آدم است، که سجده برای آدم است نه سجده به سوی آدم. و این مقام یک مقام عظیمی است که فرشتگان در برابر او خضوع کردند و شیطان در برابر او خضوع نکرد. اما خدای سبحان که سر استکبار شیطان را بیان میکند، فرمود و کان من الکافرین، در نهان او یک کفر تعبیه شده بود. و در جای دیگر هم فرمود چون از جن بود از امر خدا انحرافی حاصل کرد، کان من الجن ففسق عن امر ربه. در بین مفسران همونطوری که ملاحظه فرمودید دو نظر رسمی وجود دارد، یکی اینکه شیطان از فرشتگان بود، یکی اینکه شیطان از فرشتگان نبود از جنیا بود. منتها اون که به عنوان مذهب امامیه معروف است و بین مفسرین امامیه معروف است همان است که شیطان از جن بود و از فرشتگان نبود. این گروه که مرحوم شیخ مفید و همفکرانشون رضوان الله علیهم از این گروهن و قائلن که شیطان جن بود و از فرشتگان نبود، به وجوه استدلال کردن. وجه اول همان است که خدای سبحان تصدیق کرد در سوره کهف به این که این از جن، کان من الجن ففسق عن امر ربه، چون تصریح کرد به این که کان من الجن و از امر خدای سبحان فاصله گرفت. آیه 50 سوره کهف، فسجد الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، این کان نه سار من الجن، نه اینکه قبلا جزء جنیا نبود و بعد جزء جنیا شد، زیرا یک معصیت که نوع انسان را عوض نمی کند که قبلا از ملائکه بود بعد از نوع جن بشود.
كان من الجن تفسق عن امر ربه. و جن در قرآن کریم در قبال ملائکه است، گرچه بعضی خواستن بگوین ملائکه اصنافی دارند و بعضی از اصنافشون همین جن است، الا اینکه ممکن است جامعه انتزاعی بین ملائکه و جن داشته باشند، وگرنه نوع اینها دوتاست. خدای سبحان احکامی که برای نوع جن ذکر کرده است، اون احکام را برای نوع فرشته‌ها ذکر نکرده. برای نوع جن این چه ذکر کرده است که جن زاد و ولدی دارن، برای فرشتگان هم چیزی ذکر نکرده است که اینها زاد و ولدی دارن. برای جن مرگ و حیات ذکر کرد که عده میمیرن عده زنده میشن، برای فرشتگان این چیزی ذکر نکرده. و جن را به دو قسم مؤمن و کافر تقسیم کرده است، برای فرشتگان همچی تقسیمی نیست. و جن را مانند انسان برای عبادت آفرید، فمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ولی فرشتگان این چنین نیست. فرشتگان یکسان مأموریت های الهی را اجرا میکنند و در اقرار گیری فبأی آلی ربکما تکذبان، جن در ردیف انس مسئول است که پاسخ بدهد و اعتراف کند. اینا همه احکامی است که برای جن ذکر شده است که در این احکام فرشتگان راه ندارند. یعنی برای فرشته زاد و ولد نیست اولا، برای فرشته مرگ نیست ثانیا. فرشتگان به دو قسم ایمان و کفر تقسیم نمی شوند ثالثا. فرشتگان به جهنم راه پیدا نمی کنند رابعا. برای فرشتگان انبیایی مبعوث نشده است خامسا و هاکذا. اصولا در سراسر قرآن کریم وقتی که آثار فرشته و جن مطرح است، می‌بینیم در بسیاری از احکام اینها از یکدیگر جدا. اگر یه چیزی فرشته باشد که مست نمی شود، ممکن است انسانی به صورت حیوان و امثال ذلک مست بشود، اونم مست ملکوتی، و اما در باره فرشتگان این چنین راه ندارد. بنابراین اگر چنون که در قرآن بین نوع فرشته و نوع جن فرق‌های فراوان هست، نمی شود گفت به این که جن نوعی از انواع ملائکه یا سنفی از اصناف ملائکه خواهد. کان من الجن الا ابلیس کانه میدن جن، واو هم ندارد که انسان بگوید بعدن کانه، کانه میدن جن. اینجا از مواردی است که انسان بگوید کانه منی ساره. در همین آیه 50 سوره کهف به نکته دوم اشاره کرد، فرمود بین که افتتخذونه و ذریته اولیا، شما شیطان و ذریه او را به عنوان سرپرست انتخاب نکنید. معلوم می شود او زاد و ولدی دارد، توالد به تناسلی دارد، و برای فرشتگان این چنین نیست. قهرن نوع فرشته از نوع جن جلاست. پس به این دو دلیل ابلیس جزء فرشتگان نبود. دلیل اول آن است که قرآن تصدیح کرد به اینکه کان من الجن. دلیل دوم در همین سوره کهف بود به اینکه او ذریه‌ای دارد، در حالی که برای فرشتگان ذریه‌ای نیست. اما آثاری که برای فرشته ذکر فرمود، اون آثار برای شیطان نیست، چون فرشتگان را خدای سبحان معصوم معرفی کرد. فرمود به این که فرشتگان معصومند. آیه ششم سوره تحریم این است که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشتگان معصومند و در محدوده فرشته ها جا برای عصیان و فسق نیست. اگر فرشته اهل معصیت نیست و شیطان معصیت کرده است، پس روی این شکل اول نتیجه میگیریم که شیطان فرشته نبود. ابلیس معصیت کرده است و هیچ معصیتکاری فرشته نخواهد بود، چون فرشته معصیت نمی کند، بنابراین او از فرشتگان نخواهد. این در نحوه امتثال اونها بحثی بعدی است که سجده تکوینی بود، آیا تشریعی بود یا نه تکوین بود و نه تشریعی، این بحثش خواهد آمد. علایه حال اسیان برای فرشتگان نیست. وجه چهارمی که همفکران مرحوم شیخ مفید ذکر کردن آن است که خدای سبحان در اول سوره فاطر همه فرشتگان را به عنوان رسول یاد کرده است. فرمود الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاثه و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. خدای سبحان که آسمان ها و زمین را فطر کرد و پدید آورد، همه فرشتگان را به عنوان رسالت تمتی داد که با جمع محلا و الافلام ذکرتمون جائل الملائکه رسولن، یعنی همه ملائکه مرسلن، هیچ فرشته نیست که رسالت نداشته باشد و رسالت با عصیان سازگار نیست. اگر کسی رسول خدا شد که نمیتواند معصیت بکند، پس هم طبق آیه سوره تحریم به اصطلاح عصمت فرشتگان تثبیت شد که لا یعصون الله و هم به امره یعملون، هم طبق آیه اول سوره فاطر بالملازمه عصمت فرشتگان ثابت شده است، برای اینکه خدای سبحان همه فرشتگان را مأموریت داد اینا رسالت های الهی رو بگذارن و هیچ رسولی هم معصیت نمی کند، پس هیچ فرشته ای معصیت نمی کند، همه فرشتگان مرسلن و هیچ رسولی هم معصیت نمی کند، پس هیچ فرشته ای معصیت نمی کند. این چهار دلیل است که قائلین به این که ابلیس جن بود و جز شیطان نبود و قهرن استثناء منقطع است، گرچه در اصل امر سهیم بود ولی در عنوان فرشته داخل نیست، اقامه کردن. همه این چهار دلیل را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان نقل کرد و رد کرد، اما دلیل اول را این چین رد کرد است که گرچه خدا فرمود کان من الجن، شیطان جن بود، اما ملائکه اصنافی دارن که بعضی اصنافشون جن هست. این عجبه چهارگانه مرحوم شیخ طوسی مناسب با اون مقام بلند این بزرگ مفسر نیست و اون رسالت های تکوینی است، در برابر ریا هم تبیر رسالت است و اصلا ریا ها لواقع اون چی که در جهان تکوین مأموریت های الهی را به عهده دارن اینها رسول خدا هستند. بادی که از جایی به جایی حرکت می کند و ابرها را باردار می کند اولا و ابرهای باردار را راهنمایی می کند که کجا ببارد ثانیا، اینها رسالت الهی را به عهده دارن. هم بخش اول را فرمود و ارسلنا الرياح لواقع، ما به بادها سمت و رسالت دادیم که این ابرها را تلقیح کنند، باردار کنند، هم دستور دادیم که این بارها را کجا به زمین بنهند که نسوق الماء الى الارض الجرس. اون اجنحهشون نظیر کبوتر و امثال ذلک نیست که دارای دست و بال این چینی باشن. در همین ذیل آیه مبارکه اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، صاحب تفسیر شریف نور استقرن روایاتی نقل کرد که قمر بنی هاشم ارواح نافدا بعد از شهادت خدای سبحان بو بالهایی داد که یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. درباره جعفر طیار سلام الله علیه هم این چنین است که خدای سبحان به جعفر طیار بعد از شهادت بالهایی داد که یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، هنیئا و توبا به اون شهیدی که دستهای خود را در راه خدای سبحان بدهد که خدای سبحان بو این چنین بال مرحمت میکند. و در اون خطبه مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اجنحه فرشتگان را می ستاید می فرماید اولو اجنحتن تسبهونه یا تسبهو، اینها دارای بالهای هستند که این بالها خدا را تسبیح می کند. اون تسبیح عام اگر مراد باشد که بال مرغ خانگی هم تسبیح کننده حقیقتون ام شین لا یسبهو به همده. مرحوم ابن میسن در شرح این جمله مبارک از خطبه امیر سلام الله علیه میفرماد این نشانه تجرد فرشتگان است که اینها اهل درکن که بال اینها هم تسبیح میکنن، تقدیس حق را به عهده دارن، و گنون تسبیح عام اگر باشد خب مرغ خانگی هم البته بالهاش تسبیح حق میکند چون این منشه این لای سبه و همده. علی حال فرمود به این که جن سنفی از اصناف ملائکه و از این جهت منافات ندارد که ما او را ملک بدانیم، در حالی که به همون شواهد یاد شده اصولا در قرآن کریم بین نوع فرشته و نوع جن تفاوت فراوانی است که نشانه اختلاف ماهوی این دو موجود است. نمی شود گفت اینها اختلاف سنفی دارند. مسئله زاد و ولد هم همچین است که انسان بگوید مرحوم شیخ طوسی چین جواب بده، مثلا می فرماید به این که جن از فرشتگان است اما خدای سبحان نیروی شهوت در او ایجاد کرده است، کم کم او تولید کرده است و ذریه پیدا کرده است. این تغایر ماهوی است بین جن و فرشتگان، اونا اصلا اهل زاد و ولد نیستن، ولی جن مانند موجودات دیگر مانند سایر حیوانات مثل انسان و غیر انسان زاد و ولد دارد، نکاحی دارد. بله اینها در ردیف فرشتگان نظیر اعلین یا حمله عرش مثل اسرافیل ها که قرار نداشتن. ملائکه درجاتی داشتن، نازلترین درجات ملائکه هم ملائکه هستن که در عالم مثال به سر میبرن. شیطان در حد فرشتگانی که در عالم مثال به سر میبرن مشغول بود، تمثلات داشت. شیطان یه جسم رقیقی است، تمثلی هم دارد غیر تمثل هم دارد. به اون حد کامل از تجرد نمی رسد. اگر به اون حد کامل از تجرد می رسید به سراغ مخلصین هم می رسد. این که گفت من همه را اقوا می کنم الا عباده که مرحوم مخلصین، نه یعنی نسبت به اونا احترام می کنم، کار نسبت به اونا ندارم، بل به اون معناست که من اصلا نمی توانم مخلصین را فریب بدم، برای اینکه ابزار دست من، دامهایی که من دارم اونا از این دام رها شدن، چیزایی که اونها می خواهن من اون ابزار را ندارم اینا را فریب بدم. در مقام اخلاص اصلا شیطان راه ندارد، نمی فهمد مخلصین چه می کنن و چی می خواهن تا اونا را فریب بدهد، چون سقف شیطان تا تجرب وهم و خیال است، از اون بالاتر قدرت رفتن ندارد. اما این دلیل سوم و چهارم اون چه که مرحوم شیخ مفید دیگران اقامه کردن، مرحوم شیخ دوسی رد میکند، میفرماد به این که این دلیلی که شما بر اسمت ملائش اقامه کردید این مخصوص خزنه نار است، نه مربوط به نوع فرشتگان، چون در آیه 6 سوره تحریم این چه آمده است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این دلیل خاص از مدعا است. این دلیل میگوید فرشتگانی که خازنان جهنم معصومند، نه هر فرشته معصوم باشد. پس اگر دلیل دیگری اقامه شد که بعضی از فرشتگان گناه کردن، با این آیه مخالف نیست، زیرا این موجب جزئی است، اون سالبه جزئیه، اینا نقیض هم نیستن. بعضی از فرشتگان معصومند، بعضی از فرشتگان گناه کردن. اگر آیه سوره تحریم معیار استدلال است، این مربوط به خازنان جهنم است، خزنه جهنم بله معصومه، اما یک فرشته دیگری که این سمت را ندارد ممکن است گناه کرده باشد. پس یکی موجب جزئی است، یکی سالب جزئیه، اینا با هم تناقضی ندارن. این به زعم مرحوم شیخ طوسی. این جواب مرحوم شیخ طوسی هم ناتمام است، برای اینکه اصولا قرآن کریم در سراسر آیات فرشتگان را به عنوان معصوم معرفی کرده است و در خصوص جهنم اگر اسم برده است، برای آن است که فبود اینا هر چه ما دستور بدیم اینا اطاعت میکنن و ما هم که دستور تعذیب خواهیم داد. در سوره انبیا وقتی نام فرشتگان رو میبرد میگوید اصولا فرشتگان بندگان مکرم حقن. آیه 26 سوره انبیا به 27 این است و سنین میگفتن به این که فرشتگان فرزندان خدایان، بنات الله هم. خدای سبحان از فرشتگان به این عنوان یاد میکند و ما دوغال و تخذ الرحمن و ولدا سبحانه بل عباد و مکرمون، یعنی فرشتگان ابنا یا بنات الله نیستن، عباد الله هم. بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملو. فرشتگان این چنینن، بندگان مکرم حقن، هرگز سبقت نمیگیرن که خواسته خود را بر خواسته خود تحمیل کنن، حرف خود را بر حرف خود تحمیل کنن، که دستور خدا را کنار بزنن، میل خود را جلو بیاورن. این چنین نیست که خود بشون سابق و دستور خدا بشود لاحق. اون کسی که معصیت می کند حرف خدا را تأخیر بیندازد، جزء نبذوه وراء ظهورهم خواهد بود، ولی اون که اطاعت می کند حرف خدا را پیش روی خود نصب می کند. فرمود فرشتگان این چنینند که هرگز امر خدا را جلو نمی افتند. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملو. این نشانه اسمت همه فرشتگان است. این چه نیست که بعض از فرشتگان معصوم باشن. قصه پطرس که سندن و دلالتن مخدوش است در بحثای قبل گذشته، سندی دارد و نه دلالتی قابل اعتمادی دارد، چون اصولا این من از اخبار بر فرض صحت سندشون در مسائل اعتقادی معتبر نیستن، و تازه در مسائل اعتقادی معتبر باشن و حجت فی نفسه باشن، همه روایات را باید بر کتاب الله عرضه کرد و روایتی که با اصول کلی قرآن مخالف باشد معتبر نیست. اون در همه این بحثای سوره مبارکه بقره خواهد آمد که اونا فرشته بودن یا نبودن و آیا اونا معصیت کردن یا تعلیم دادن. بنابراین نوع فرشتگان رو قرآن کریم معصوم می‌داند، و اختصاصی به خزانه نار ندارد. برهان چهارم معروف بین اهل تفسیر این بود که خدای سبحان در اول سوره فاطر فرمود جاعل الملائکه رسلا، همه فرشتگان مرسلن و هیچ مرسلی هم که معصیت کار نیست، بنابراین هیچ فرشته‌ای معصیت نمی کند. این را جواب دادم، گفتن به این که به شهادت آیه سوره حج همه فرشتگان مرسل نیستند، بلکه بعضی از فرشتگان مرسلن. آیه 75 سوره حج این است که الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر، خدای سبحان همونطوری که همه انسان‌ها را رسالت نمی‌دهد بلکه از بین انسان‌ها یک افراد صفوه‌ای دارد که اونها مصطفی و برجسته و برچینند و خدای سبحان به اونها سمت رسالت می‌دهد، فرشتگان هم اینچنینند. همه فرشته‌ها مرسل نیستند، از بین فرشته‌ها خدای سبحان عده‌ای را به عنوان صفوة الملائکه برای رسالت انتخاب می‌کند. پس الله یستفی من الملائکه رسلا، پس بعض الملائکه مرسلون و بعضهم لیس به مرسل، وقتی قضیه به صورت موجبه جزئیه در آمد نه موجبه کلیه قابل استدلال نیست. شما خواستید از موجبه کلیه بودن قضیه سوره فاطر استدلال کنید، بگوید همه ملائکه مرسلن و همه مرسلین هم که معصومن، پس همه ملائکه معصومن، در حالی که از این آیه استفاده می شود همه ملائکه مرسل نیستن، بعضی ملائکه مرسلن بعضی مرسل نیستن. این هم جوابی است که برای شیخ طوسی دادن. این هم ناسواب و ناتمام است، برای اینکه آیه سوره حج فرمود الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، اگر این من تبعیضیه نباشد که راه استدلال اونها بسته است و احتمال این که من اول تبعیضی نباشد رواست، برای اینکه خدای سبحان این کلمه من را تکرار کرد، فرمود الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، نفرمود الله یستفی من الملائکه و الناس رسلا. این تکرار کلمه من احتمالا ممکن است این معنا را در ذهن اختیار کند که هر کدام از اینا یک معنای جدایی دارد، من اول من نشئیه باشد، من دوم من تبعیضیه، یعنی خدای سبحان از جنس ملائکه رسول انتخاب میکنند و بعضی از مردم را به عنوان رسول انتخاب میکنند. این همچه ظهوری ندارد در اینکه من اول من تبعیضیه است تا ما بگوییم از این من تبعیض میفهمیم پس همه فرشتگان رسول نیست. مطلب دوم آن است که آیه سوره حج در سیاق رسالت وحی است و آیه سوره فاطر مطلق رسالت است. در سوره فاطر فرمود تمام فرشتگان رسالت ما را به عهده دارند، بعضی هستند که مسائل حیات را به عهده دارند، مانند اسرافیل سلام الله علیه و فرشتگانی که زیر پوشش اسرافیل هستند، بعضی هستند که مسئول رزقن مثل میکائیل سلام الله علیه و فرشتگانی که زیر دست میکائیلن، بعضی هستند که مسئول قبض ارواحن مثل فرستاده هایی که زیر دست عزرائیل سلام الله علیه هستند. در زمینه اونها فرمود توفت هو رسولنا، مأموران قبض ارواح را خدا به عنوان مرسلین الهی یاد کرد، فرمود در هنگام مردن فرستادگان ما جان اینها را میگیرند، توفته رسولنا. عده‌ای از فرشتگان رسالتشون در زمینه نوشتن خاطرات و عقاید و اعمال انسان هاست که فرمود ان رسولنا لدیهم یکتبو، هر کس هر چی میاندیشد اخلاقی پیدا میکند عملی دارد، فرستادگان ما همونجا حضور دارند و می نویسند. پس رسالت ها فرق میکند، در بین اقسام رسالت برجسته ترین رسالت اون رسالتی است که وحی به عهده اونهاست، اونایی که وحی می آورن از اونها خدای سبحان با عظمت بیشتر یاد می کند، هم به عیدی سفر کرام برره و امثال ذلک. در بین ملائکه‌ای که بتوانن رسالت وحی را به عهده بگیرن همه فرشته ها این صلاحیت ندارن. صفوت الملائکه است که میتواند رسالت پیک وحی را به عهده بگیرد. الله یستفی من الملائکه و من الناس، این ناس جزء افرادی هستن که بار وحی را تحمل میکنن، رسول وحی هم. اون ملائکه هم که صفوه ملائکه هم رسول وحی هم. این آیه سوره حج بر فرض این که من برای تبعیض باشد دلالت نمی کند که بعضی از ملائکه رسالت دارند. دلالت می کند که بعضی از ملائکه رسالت وحی به عهده اونهاست، نه اصل رسالت. اصل رسالت برای خدای سبحان برای بسیار از فرشته‌ها ذکر کرده است. بنابراین این آیه الله یستفی من الملائکه اونقدر ظهور ندارد که عموم جائر الملائکه رسولان را تخصیص بزند و صرف اینکه یکی عام بود دیگری خاص که تخصیص را هم نمی شود. معیار در تخصیص زدن قوت ظهور است. این ظهورش در اینکه بعضی از ملائکه رسالت دارند بعضی از ملائکه رسالت ندارند فی غایت ضعف است. هرگز نمی تواند اون ظهور قوی جائر الملائکه رسولان را تخصیص بزند. این ناظر به صفوت الملائکه است که رسالت وحی بوده اونها. بله، برای اینکه اگر کسی رسول خدا باشد و امین نباشد که نمیتواند بار درست مقصد برساند. اونها از همین سیاق خواستن استفاده کنن، اما غافل از اینکه وحدت سیاق در صورتی است که لفظی که باشد. مثلا اگه بگن اقتصر للجنابت والجمعه، این وحدت سیاق است. اما اگر بگن اقتصر للجمعه واقتصر للجنابه، این وحدت سیاق نیست. در اینجا فرمود الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، جمله اول تمام شد. اگر می فرمود الله یستفی من الملائکه و الناس رسولا، چون نسبت به ناس یقینا تبعیض است، نسبت به هم با تبعیض باشد. اما اگر جمله اولا تمام شد، حرف منم تکرار شد، این ظهور وحدت سیاقی فی غایت ضعف است. مضافاً به این که اصلا مسئله در باره رسالت وحی است. برای رسالت وحی قرآن کریم مقام والای قائل است. اون مقامایی که قرآن برای ملائکه وحی قائل است که برای سایر ملائکه قائل نیست. بعید سفره کرام بدره یا مطاعن ثم امین و امثال ذلک، همه تاییدهایی است که خدای سبحان نسبت به فرشتگان وحی میکند. نسبت به سایر فرشته ها هم تکریم و تجلیل قائل است، اما نه به این اندازه. بنابراین این ادله چهارگانه که قوم اقامه کرده و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله بر تک تک اینها نقدی وارد کرد، هیچ کدام از این نقدها به ثواب به نظر نمی رسد. بنابراین شیطان از جن است نه از ملک، و چون در بین اونها بود تقریبا بر او ملک اطلاق شد. اصل مأموریت هم شامل حال او شد. تا به بحث‌های بعدی برسیم. الحمدلله رب العالمین.